أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. و اما اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك ايضا منع دلاله الجمله الوصفيه على ذلك ربط المخصوص. بحث ما در باب مفهوم وصف بود. ما گفتیم که یا باید بر اساس مسلک محقق عراقی بحث رو دنبال کنیم، یعنی نزاع رو ببریم در رکن ثانی، یا اینکه مسلک ایشون رو ندیده بگیریم و اون وقت طرح نزاع کنیم. طبق مسلک محقق عراقی رحمت الله علیه، اساساً نزاعی در اصل وجود رکن اول یعنی ربط توقفی وجود نداره، بلکه مسلم است که جمله وصفیه مثل همه جملی که محل نزاع فقها واقع شده دلالت میکند بر ربط توقفی، یعنی بر انتفاع اندل انتفاع. نزاع فقط و فقط در رکن دومه و اون اینکه طرف این ربط توقفی مقتضی انتفاع اندل انتفاع آیا شخص حکم است یا سنخ حکم. وقت بحث بردیم رو این زاویه که نمیتواند در جمله وصفیه طرف این ربط توقفی مفروض سنخ حکم باشه، چون استفاده سنخ حکم منوط به اجرای مقدمات حکمت و مقدمات حکمت یکی از ارکانش این است که ذکر قیدی صورت نگرفته باشد از سوی متکلم، با حال اینکه متکلم ذکر قید کرده است. چون در جمله وصفیه حکم مثل هر حکمی مقید به موضوعشه و موضوع حکم هم مثل هر موصوفی مقید به وصفشه، نتیجه این که حکم در جمله وصفیه مقید به وصفه، پس ذکر قید صورت گرفته، مقدمات حکمت تمام نیست. یک سوال فقط اینجا باقی ماند که تحت عنوان یک نکته میخوام دوستانم رو التفات بدم، و اون این که آیا نمیشود همین نحو استدلال رو در باب جمله شرطیه مطرح کرد؟ بگیم حکم در جمله شرطیه مثل هر حکمی مقید به موضوعشه. بگیم در جمله شرطیه هم حکم در نهایت مشروط به شرطه، پس پای تقید میاد وسط، به نوعی ذکر قید صورت گرفته، مجالی برای تمسک به اطلاق نیست. به بیان دیگر ذکر قید همونطور که به آوردن وصف در جمله ممکنه، به آوردن شرط در جمله هم ممکنه، هر دوش امکان داره. بنابراین چطور شما در جمله شرطیه سخنی از ذکر قیدی که مانع تمامیت مقدمات حکمت است نیاوردید و پذیرفتید جریان این مقدمات رو و قابلیت تمسک به اطلاق رو و در نتیجه مفهوم رو، اما در جمله وصفیه بگید ذکر قید صورت گرفته، مقدمات حکمت تمام نیست، پس مجالی برای سخن از مفهوم نیست. دقت بکنید، اول براتون سوال رو طراحی کنم. ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، اکرم الفقیر العادله، سخن در فرق بین این دو جمله است. در هر دو ذکر قید عدالت شده، یکی در قالب شرط انکان الفقیر عادلا، دیگری در قالب وصف اکرم الفقیر العادل. چطور در انکان الفقیر عادلا تمسک به اطلاق جائزه، اما در اکرم الفقیر العادل چنین نیست؟ خب اینجا باید دوستان من خوب التفات داشته باشند. در جمله شرطیه یه تفاوت مهم وجود داره با جمله وصفیه. در جمله شرطیه نسبت بین حکم و شرط نسبت تام است. نسبت بین حکم و شرط نسبت تام است. اما در جمله وصفیه نسبت بین حکم و وصف نسبت ناقص است. نسبت ناقص است. فرق بین این دوتا همینجاست. در انکان الفقیر عادلا فاکرمه، نسبتی که بین قید که شرط هست و حکم که مفاد جزاست برقرار شده، یک نسبت تام است. یک نسبت تام است. اما در جمله اکرم الفقیر العادل، نسبتی که بین حکم که مفاد اکرمه و بین عدالت که وصف موضوع برقرار شده، به واسطه دو نسبت ناقص است که این در بحث‌های آتی بیشتر توضیح میدیم. دو نسبت ناقص است، یعنی در حقیقت، یعنی در حقیقت این حکم که مفاد افعل اکرمه با یک نسبت ناقصه متعلقش که اکرام باشد ارتباط گرفته با موضوعش که فقیر باشه، و با یک نسبت ناقصه هم موضوعش ارتباط گرفته است با عادل که اون هم نسبت ناقص است. به بیان دیگر، بیان مثالی، جمله ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، این در واقع به منزله این جمله است. بخوایم اسمیش بکنیم، به منزله این جمله است. وجوب و اکرام الفقیر مشروطون به عدالته. وجوب و اکرام الفقیر مشروطون به عدالته. اما جمله اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر العادل اینجوره که یجب اکرام الفقیر المتصف بالعداله. یجب اکرام الفقیر المتصف بالعداله، به این شکل. یا بخوایم حالا به تعبیر خود مصنف، تعبیری به کار مورد بعدها در مفهوم غایت و جاهای دیگه بخواید ارتباط رو بگیرید، میشه وجوب و اکرام الفقیر المتصف بالعداله. وجوب و اکرام الفقیر المتصف بالعداله. برای اینکه خود شکل جمله پیدا کنه یه جعلتو میاریم اولش که این حالت کلامی درش رعایت بشه. جعلتو به لسان شارع مقدس، وجوب اکرام الفقیر المتصف بالعداله. پس اولی شد چی؟ شد وجوب و اکرام الفقیر مشروطون به عدالته. دوم میشه چی؟ جعلت و وجوب اکرام الفقیر المتصف بالعداله، یا یجب اکرام الفقیر المتصف بالعداله. میشه مثلا بازی قالب دیگه هم پیشنهاد داد. اینجور بگیم، بگیم اکرام الفقیر المتصف بالعدالت واجبون، اکرام الفقیر المتصف بالعدالت واجبون. حالا خوب دقت بکنن دوستان من، فرق این دوتا جمله‌ای که ما ساختیم چیه؟ در وجوب اکرام الفقیر مشروطون به عدالت که برگردان این کان الفقیر و عادلن فاکرمها هست، شما یک نسبت تامه میبینید بین وجوب و بین شرط. وجوب مبتداست و مشروطون به عدالته شده خبرش. وجوب مبتداست، مشروطون به عدالته شده چی؟ خبرش. یک نسبت تامه، یعنی در واقع وجوب و مشروط جمله اسمیه ای تشکیل دادن که بلا شک نسبتشون تام است. اما در جمله وصفیه که مثلا برگردانش میشه جعلت وجوب اکرام الفقیر المتصف بالعادل، ارتباط وجوب اکرام، ارتباط وجوب اکرام به عدالت با یک نسبت ناقصه صورت گرفته، برخلاف ارتباط وجوب اکرام به عدالت در مثال قبلی که حالت مبتدا و خبر داشت. اینجا حالت مبتدا و خبر ندارند، بلکه بین وجوب اکرام فقیر و بین اتصاف به عدالت یک نسبت ناقصه برقرار شده، یک نسبت ناقصه وصفیه، یک نسبت ناقصه وصفیه. اونجا یک نسبت تامه شرطیه است، اینجا یک نسبت ناقصه وصفیه است. حالا سوال اینه که چه فرقی می کند بین این که نسبت بین حکم و قید تامه باشه یا ناقصه؟ ما یک بحثی رو در مباحث حلقه اولا و ثانیه داشتیم راجع به تفاوت این نسب، و اون این که نسبت ناقصه اندماجیه، نسبت تامه غیر اندماجیه. نسبت ناقصه اندماجی است به این معنا که دو طرف خود رو با سلب استقلال در هم میآمیزه و از مجموع اون دو مفهوم واحد می سازه، مفهوم واحد. از این رو در جمله وصفیه که محل بحث ماست، حکم با وصف یکی میشه و از مجموع این دو یک مفهوم حاوی تقیید به دست میاد، یک مفهوم حاوی تقیید، تقییدی که نقطه مقابل اطلاق. اما نسبت تامه غیر اندماجی است، نسبت تامه غیر اندماجی است. یعنی چی غیر اندماجی؟ نسبت غیر اندماجی میاد بین طرفینش، میاد بین طرفینش با حفظ استقلال ربط ایجاد میکنه، بدون اینکه اینها رو از استقلال بیاندازد به هم مرتبط میکنه. رو این پایه و اساس در جمله شرطیه، نسبت شرطی موجود حافظ استقلال شرط و حکمش محسوب میشه. اینها علارغم این که مستقل از همند، مرتبط به هم میشند. همین استقلال محفوظ، استقلال محفوظ در نسبت تامه باعث میشود که وجود قید یا به تعبیر دیگر ذکر قید در یک طرف این نسبت مانع جریان اطلاق در طرف دیگرش که حکم باشه نباشه. ذکر قید در یک طرف که طرف شرطه، مانع جریان اطلاق در طرف دیگر که حکم باشد نشود. این تفاوت مهم بین نسبت موجود در جمله وصفیه بین حکم و شرط و نسبت موجود در جمله وصفیه بین حکم و وصف. حالا بحث میبریم روی انکار مسلک محقق عراقی. در واقع مسلک محقق عراقی حرفش این بود که نزاع فقط در رکن دومه، ما هم از رکن اول چشم پوشی کردیم طبق بیان نخست شهید سعد که مبتنی بر مسلک محقق عراقی بود. اما اگر بخوام این مسلم انگاری محقق عراقی رو کنار بزنیم، اصل رکن اول هم در جمله وصفی محل چالشه، یعنی اصل وجود ربط توقفی بین حکم و وصف، اصل وجود ربط توقفی بین حکم و وصف در جمله وصفی محل چالش. رو این پایه و اساس مصنف معتقد است جمله وصفیه از ناحیه هر دو رکن محل اشکال و ایراد. چطور؟ خوب دقت بکنید. ربط توقفی رو به دو شکل می شود افاده کرد، به نحو اسمی و به نحو حرفی. به نحو اسمی و به نحو حرفی. اما به نحو اسمی که کاملا واضحه، هیچ اسمی که معنای توقف بدهد در جمله وصفیه نیست، هیچ اسمی که دلالت بر توقف بکند در جمله وصفیه نیست. اکرم الفقیر العادله، کل اسامی موجود در این جمله یکی عبارت است از اکرام که ماده امر، ماده صیغه امر به تعبیر دقیق، یکی هم عبارت است از الفقیر، دیگری هم العادل. هیچ کدام دلالتی بر معنای توقف و التصاق ندارد. این از این. اما به نحو معنای حرفی چی؟ به نحو معنای حرفی چی؟ به نحو معنای حرفی هم هیچ یک از نسب موجود در جمله وصفیه معنایی موازی با توقف ندارد، ربطی از سنخ ربط توقفی افاده نمی کنه. ببینید در مثال اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر العادل، خود اکرم مرکب است از دو دال، یکی هیئت صیغه امر، دیگری ماده صیغه امر. این هیئت افعل، هیئت امری که اینجاست، دلالت میکنه بر حکم. پس افعل دال بر حکم است، البته چون حرفه به شکل معنای حرفی. این از این. حالا میخواییم ببینیم رابطه مفاد هیئت امر، مفاد هیئت افعل به العادل که قید در این جمله محسوب میشه چجوری برقرار شده. خود هیئت امر چون معناش معنای حرفی است، ذاتن ربطه، یعنی در واقع اینجا حکمی که در جمله میبینیم از سنخ معانی ربطیه و به ذات محتاج دو طرفه، که حالا ارتباطی که اینجا مفاد افعل ایجاد کرده بین اکرام به عنوان ماده و بین ضمیر مخاطب به عنوان فاعل، بین اکرام و بین انت، یه همچین ارتباط ایجاد کرده. چی؟ افعل. افعل این ربط رو افاضه کرده. کلن هر جا، این کلن به یاد داشته باشید، هر جا هیئت فعل بود در واقع ربطی ایجاد کرده است این هیئت بین ماده و فاعل، یجب بین وجوب و ضمیر هو که مستتر در یجب مثلا، یا اگر هم اسم ظاهره بین وجوب و اون اسم ظاهر. همینطور اگر ماضی باشه یا امر باشه اینش فرق نمی کنه. هیئت امر چون حرفه ربط رو افاده می کنه و ربط هم ذاتن دو طرف می خواد و دو طرف یکی ماده است از یک سو، ماده ای که این هیئت بهش شکل داده، و از سوی دیگر هم فاعلی است که برای این هیئت امر لابد من حتما باید باشه. حالا اگر معلوم باشه البته میگیم فاعل، اگر مجهول باشه میگیم نائب فاعل. پس هیئت افعال آمده ربط داده بین اکرام از یک سو و بین فقیر از سوی دیگر، و در واقع اینجا حکم ما، در واقع اینجا حکم ما به حسب اقتضاء ذات خود، چون ربطیه چون حرفیه، مرتبط شده به اکرام، مرتبط شده به اکرام. حالا این حکم چجوری نسبت پیدا میکنه با وصف؟ چجوری نسبت پیدا میکنه با وصف؟ ببینید، فاصله بین حکم که مفاد هیئت است تا وصف با دو نسبت زائده ناقصه، که میگم زائد، این زائد از ذات خودش، با دو نسبت زائده ناقصه پر میشه. دو نسبت زائده ناقصه، یک نسبت بین ماده و موضوع، نسبت بین ماده و موضوع که نسبت بین اکرام از یک سو و الفقیر از سوی دیگه است، نسبت بین اکرام و الفقیر، این یه نسبت زائده داره که بهش میگیم نسبت مفعولیه. چطور نسبت مفعولی است؟ چون فقیر مفعول اکرام است. نسبت مفعولی از سنخ نسب ناقص است. این خوب به خاطر بسپرید. برخلاف نسبتی که بین یک شی و فاعلش برقرار میشه که میتونه تامه باشه و میتونه ناقصه باشه، نسبت مفعولی همیشه نسبت ناقص است. اینجا هم همین نسبت برقرار است به جهت اینکه رابطه بین اکرام و فقیر نسبت مفعولی است. رابطه بین مصدر و مفعول، مصدر و مفعول، این از این. پس اولین نسبت ناقصه شد بین اکرام و الفقیر، این یک. دومین نسبت ناقصه رو فقا نسبت بین موضوع و وصف، نسبت بین موضوع و وصف، این نسبت بین الفقیر و العادل که ازش تعبیر میکنیم به نسبت وصفیه، نسبت وصفیه. به بیان دیگر دو تا هیئت اینجا وجود داره، دو تا هیئت که باعث شده دو معنای ربطی در کلام زائد بر اون ربطی که مفاد افعل هست، هیئت افعل هست و دال بر حکم محسوب میشه، به وجود بیاد. یکی هیئت مرکبه مفعولیه، یکی هم هیئت مرکبه وصفیه، و معنای هر دو هیئت نسبت ناقص است. علت هم اینه، شاخصه نسبت ناقصه لایسه و سکوت اکرام الفقیر، لایسه و سکوت الفقیر العادل هم لایسه و سکوت. حالا این دو نسبت ناقصه رفقا هر دو از سنخ نسب تقییدیه محسوب میشن، نسب تقییدیه. نسب تقییدیه فقط و فقط چیزی رو منظم میکنه به چیز دیگر، چیزی رو تقید میده به چیز دیگر، چیزی رو گره میزنه به چیز دیگر، مثل اکرام الفقیر که اکرام رو به فقیر گره زده، مثل الفقیر العادل که الفقیر رو به عادل گره زده. نسبت‌های تقییدی حاوی تقیید یک مفهومند، درشون فرایند تقیید اتفاق میفته. خب گاهی اوقات این تقیید میتونه در قالب یک مثلا جمله اضافیه صورت بگیره، مثل کتاب و زیدن، یا در قالب جمله وصفیه صورت بگیره، مثل الانسان و العالم مثلا. اونش مهم نیست، نسبت‌های تقییدی تنوع دارن. خب بس فقط دو نسبت تقییدی وجود دارن، نسبتی که حاوی تقیید یک شی به شی دیگر. هیچ معنای توقف، هیچ معنای التصاق در قضیه وجود نداره، هیچ معنای توقف و التصاق در مسئله دیده نمی شود. رو این پایه و اساس میگیم که توقف به معنای حرفی هم در جمله وصفیه وجود نداره. به بیان دیگر، اکرم الفقیر العادل حاوی سه معنای حرفی است، چون سه تا هیئت اینجا وجود داره: یکی هیئت افعل، یکی هیئت مفعولیه و دیگری هیئت وصفیه. اما هیئت افعل که اساساً دال بر حکمه، او که هیچ، هیئت افعل اساساً دال بر حکمه، ولی دنبال نسبت بین حکم و وصف میگرده. میمونه دو تا معنای حرفی دیگر که یکی عبارت است از نسبت مفعولیه و دیگری هم عبارت است از نسبت وصفیه، و هر دو جزء نسب تقییدین به این معنا که حاوی تقییدند و بس، نه حاوی توقف که محل بحث ماست. حاوی تقییدن چیزی را منظم میکنه به چیز دیگر، چیزی را قید میزند به چیز دیگر و بس. خب دو نکته ما اینجا خدمت اعزه عرض بکنیم، دو نکته. اما نکته اول، اگر در جمله وصفیه هر دو نسبت ناقصند، پس چطور این جمله یسه و سکوت شده؟ عبارت آقای سردم همینه، میگه ارتباط حکم با وصف با دو نسبت ناقص است. اگر ارتباط حکم به وصف با دو نسبت ناقص است، چطور جمله وصفیه یسه و سکوت شده؟ 100 تا نسبت ناقص هم بغل هم بچینید، صحت سکوت رو به دنبال نداره. خب جواب بدی آقای صفدری. یعنی میخوایی به چه اعتبار الان یسه و سکوت؟
یسه و سکوت بودنش به همون اکرمه.
آفرین، با توضیحاتی که من دادم سوال خیلی روشنه. یه وقتی این سوال مطرح میکنی مبهم بود، اما الان با توضیحات داده شد کاملا مشخصه که این یسه و سکوت به اعتبار اون نسبت غیر زائده، یعنی نسبتی که مدلول افعله، مدلول هیئت امر. هیئت امر دلالت بر حکم میکنه به نحو معنای حرفی و مثل همه افعال حاوی نسبت تام است. این نکته اول. نکته دوم رفقا اینه، که آیا توقف به معنای حرفی از سنخ نسب تام است یا از سنخ نسب ناقصه یا از هر دو؟ توقف به معنای حرفی از چه سنخ نسبی است؟ از سنخ نسب تامه، از سنخ نسب ناقصه، یا از سنخ هر دو میتونه باشه؟ ببینید، توقف به معنای حرفی، به بیان دیگر ربط توقفی، هم میتونه نسبت تامه باشه، هم میتونه نسبت ناقصه باشه. نسبت تامه باشه مثل چی؟ مثل نسبتی که در جمله شرطی است. نسبتی که در جمله شرطی است. اینجاست که ربط توقفی بین شرط و جزا برقرار است، به سان یک نسبت تامه یصح السکوت عن. اما نسبت توقفی ناقصه چی؟ اینو انشاءالله در بحث مفهوم غایت باش بیشتر آشنا میشید. میتونه به سان یک غایت نسبت توقفی ناقص رو به دست بیاره. مثل این که بگه شارع مقدس جعلتو وجوب الصوم الى الليل. وجوب الصوم الى الليل. اینجا وجوب الصوم الى الليل در دلش یک نسبت توقفی در میانه، یک نسبت توقفی. اینو در بحث مفهوم غایت خوب انشاءالله خواهیم فهمید که اصلا غایت ماهیتش ایجاد توقفه، ایجاد توقف. لذا یصح السکوت هم نیست. وجوب الصوم الى الليل، وجوب الصوم الى المغرب. بعد یه جعلتوی اولش بیاریم تا یصح السکوت بشه، یا یک ثابتونی مثلا آخرش بیاریم تا یصح السکوت بشه، و الا یصح السکوت نیست. این از این. اصلا هر ربطی که با حرف ایجاد بشه ناقص است، قبلا گفتم هر ربطی که با حرف، اینجا با الا ربط ایجاد شده، یا مثلا با حتی جعلت و وجوب از صوم حتی المغرب ناقص است. اما توقف به معنای اسمی چی؟ این همین مطلب در توقف به معنای اسمی هم هست. یعنی چی؟ یعنی توقف به معنای اسمی هم میتواند در قالب نسبت تامه افاده بشه و هم میتونه در قالب نسبت ناقصه افاده شه. در هر دو قالب میشود توقف به معنای اسمی رو افاده کرد. نگاه کنید، وجوب و اکرام الفقیر متوقفون علی عدالته. الان اینجا در قالب یک نسبت تامه توقف اسمی متوقفون قالب گرفته. وجوب و اکرام الفقیر متوقفون علی عدالته. می شود همین رو در قالب یک نسبت ناقصه عنوان کرد. جعلت وجوب اکرام الفقیر المتوقف علی عدالته. جعلت وجوب اکرام الفقیر المتوقف علی عدالته. همون معنای توقف رو افاده میکنه در قالب یک نسبت ناقصه وصفیه. المتوقف صفت وجوبه، لذا منصوب هم قرائت کردم. خب چند خطی بخونیم، خیلی از خارج اندفه توضیح دادیم. و اما اذا لم نأخذ به مسلک المحقق العراقی فبل امکان، ممکن است ان نضیف الى ذلک. ذلک رو به چی بزنیم؟ به لا یمکن بزنید. ان نضیف الى ذلک، بالا نگاه کنید، و صحیح انه لا یمکن، به اون لا یمکن میخوام بزنم، اضافه کنیم به عدم امکان اثبات این که طرف ربط با وصف مربوط بالوصف طبیعی حکم است. عدم امکان اثبات این مطلب که المربوط بالوصف طبیعی الحکم. داشتیم دیگه، هل یمکن ان نثبت کون المربوط بالوصف طبیعی الحکم بالاطلاق و قینت الحکمت او لا. فهمد لا یمکن. اضافه کنیم به این عدم امکانی که بالا به عنوان دیدگاه صحیح مطرح کردیم، ایزن من ادلالت الجملت الوصفیت علا ذالک ربط المخصوص. اینجاست که در مفهوم وصف با هر دو رکن مختل مواجهیم، هم رکن دوم مختل و هم رکن اول. حتی ربط مخصوص چی بود؟ ربط توقفی که مستلزم انتفاع اندل انتفاع الذی یستدعی، ربطی که استدعا دارد، ربطی که استدعا دارد انتفاع حکم را به هنگام انتفاع وصف. و هو بر میگرده به ربط مخصوص و هو توقف. فإن ربط مفاد اکرم بالوصف، بالای مفاد اکرم میشه حکم، ربط مفاد اکرم یعنی ربط حکم، ربط حکم به وصف، ربط وجوب به عادل. انما هو به توسط نسبتین ناقصتین تقییدیتین، به واسطه که دو نسبت ناقصه تقییدی است. این که میگیم ناقصه این لایسته و سکوت، اکرام الفقیر لایسته و سکوت، الفقیر العادل هم لایسته و سکوت، هیچ کدوم یسته و سکوت نیستن. پس هر دو نسبتی که درشون اتفاق افتاده است ناقصه. این که میگیم تقییدیه، این حاوی تقییده، حاوی تقییدن. اکرام الفقیر اکرام رو مقید میکنه به اینکه به فقیر صورت بگیره، نه هر اکرامی. الفقیر العادل هم فقیر رو مقید میکنه به وصف عادل و هر فقیری رو شامل دیگر نمیشود. پس تقییدیتن از این جهت که حاوی معنای تقیید. لأن مفاد هیئت الامر، مفاد هیئت امر که گفتیم چیه؟ حکم. لأن علت فإن ربط مفاد اکرمه، چرا با دو نسبت ناقصه ارتباط برقرار میکنه؟ چون مفاد هیئت امر مرتبط است به ذاته، به مدلول ماده فعل. مفاد هیئت امر، مفاد افعل مرتبط است به ذاتهی به مدلول ماده فعل. مدلول ماده فعل میشه چی؟ میشه متعلق حکم. مدلول ماده فعل میشه متعلق حکم، در واقع مدلول اکرام که ماده اکرمه، مدلول اکرام. این که میگه به ذاته یعنی چی؟ چون مفاد هیئت ام از سنخ معانی حرفی است که ذاتن ربطه، معانی حرفی ذاتن ربطه. روی این پایو اساس کلمه به ذاته رو آورده، چون معنای حرفی ذاتن ربطه، ذاتن ربطه. لذا اینجا حکم با معنای افاده شده که ذاتن وابسته به غیر خود است. البته گفتیم ربطی که ایجاد میکنه بین دو شی باید باشه، از یک سو ارتباط میده بین مدلول مادهش، مدلول ماده فعل که اکرام باشه، و از سوی دیگر ارتباط میده به فاعل که انت باشه، اکرم انت که ضمیر مستتر در حقیقت باشه. و هیه به چی بخوره؟ به این ماده. من جایشون بودم هوه میگفتم، بعد میزد به مدلول ماده فعل، اونه که مرتبطه در عالم معنا. حالا دیگه ماده میزنیم دیگه، ماده فعل، یا بهتر مدلول ماده فعل هم مرتبط است به نسبت ناقصه تقییدی به فقیر. گفتم این نسبت ناقصه، نسبت ناقصه مفعولیه است، نسبت مفعولیه همیشه نسبت ناقص است برخلاف نسبت فاعلیه. بذاره که خیلی حرف اضافه زمینم یه توضیح بدم. نسبت فاعلیه گاه میتونه تامه باشه، گاه میتونه ناقصه باشه. نسبت فاعلیه تامه مثل نسبتی که بین ماده یک فعل و فاعل برقرار میشه، نسبت تامه است، یسه و سکوت. نسبت فاعلیه ناقصه هم همین نسبت بین مصدر و فاعل. به جای اکرام الفقیر بگیم اکرام و که، اکرام کردن تو، تو فاعل اکرامی دیگه، اکرام و که. اینجا در حقیقت نسبت فاعلیه برقرار است که از سنخ نسب ناقص است. در واقع میشه اکرام رو به انتهای مخاطب در قالب یک جمله تامه نسبت داد، اکرم در قالب یک جمله ناقصه نسبت داد، اکرام و که، اکرام و که. اما مفعولی همیشه حتی اگر مفعول فعل هم که باشه ناقص است. میگه اکرم الفقیر العادل ناقص است، یا ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون نسبتی که اینجا با فاعل برقرار شده تام است، اما نسبتی که با مفعول امرن برقرار شده ناقص است. مثلا نمیتونیم در یک جمله دو نسبت تام داشته باشیم، با وجود نسبت تامه فاعلیه دیگه نوبت به نسبت تامه مفعولیه نمیرسه. و هی مرتبطتون به نسبت ناقصت تقییدیت بالفقیر، بالفقیر متعلق به مرتبطتونه. و هازا یعنی فقیر، یعنی فقیر، فقیر هم مرتبط است به نسبت ناقصه تقییدیه به عادل، که نسبت وصفیه است اینجا، نسبت وصفیه است، نسبت بین موصوف و صفت. ولا یوجد ما یدل على التوقف والالتصاق، وجود ندارد حرفی که، هیئتی که دلالت کند بر توقف و التصاق. لا به نحو المعنى الاسمی ولا به نحو المعنى الحرفی، نه به نحو معنای اسمی، کاملا مشخصه در اکرم الفقیر العادل سه تا اسم بیشتر نیست، اکرام، فقیر، عادل، هیچ کم توقف و التصاق معنا نمیده. ولا به نحو المعنى الحرفی، اینجا سه تا حرف هم بیشتر نیست، هیئت افعل یک، هیئت مرکبه مفعولی دو، هیئت مرکبه وصفیه سه، سه تا حرف اینجا بیشتر نیست. البته خب سه تا حرفی که ازش متوقع باشد نسبت توقفی افاده کنه، و اینجا و الا اینجا مثلا الف و لام که هست، الفقیر، العادل، اینا بالاخره هست، متونا ازش توقع توقف اصلا نمیره. سه تا بیشتر حرفی که بتوان ازش توقع معنای توقف داشت وجود نداره. اولی که اصلا دال بر طرف توقفه، دال بر حکمه که قرار طرف توقف باشه، چیزی که طرف یک شیعه، نمیتونه خود اون شیعه افاده کنی کچ. دو تا دونه هیئت دیگه هم این وسط وجود داره که معناشون فقط و فقط تقیید است و بس. نهایت اتفاقی که میفته این است که یک ربط استلزامی در قضیه به وجود میاد، یک ربط استلزامی بین چی و چی؟ بین حکم و عدالت. چون ربط استلزامی خفیف المعون است، به این معنا که عدالت الفقیر تستلزم وجوب اکرامه، ربط استلزام به این معناست، عدالت الفقیر تستلزم وجوب اکرامه. این ربط استلزامی که میگم اینجا هست از جهت تقییدی است که اتفاق افتاده. بالاخره اینجا تقییر به چیز مقید میشه و چیز دیگه دیگه، اینجا اومده یک طرف قضیه مقید شده، یعنی حکم در نهایت مقید شده به چی؟ به طرف دیگر که وصفه. همین تقیدی که اتفاق افتاده است برای ربط استلزامی کفایت میکنه، میشه عدالت الفقیر تستلزم وجوب اکرامه، عدالت الفقیر تستلزم وجوب اکرامه. خاصیت تقید حکم به قیده، یعنی اتفاقی که افتاده با این دو نسبت ناقصه تقیدیه اینه دیگه، حکم مقید شده به چی؟ به وصف. و کف تقید هم با ربط استلزامی است، حداقل رهاورد تقید هم استلزامه، به این معنا که وجود القید یستلزم وجود المقید، عدالت الفقیر تستلزم وجوب اکرامه، تستلزم وجوب اکرامه. به این شکل. اما ربط توقفی سقف قصه است، این حتما یه دال ویژه‌ای میخواد که وجود نداره. ولا یوجد ما، یعنی اسم یا حرفی که دلالت کند بر توقف و التصاق، نه به نحو معنای اسمی و نه به نحو معنای حرفی، به هیچ کدوم از دو شکل نیست. تا به اینجا اثبات کردیم که برای جمله وصفیه مفهوم مصطلح اصولی وجود نداره. مفهوم مصطلح اصولی مفهومی است به نحو قضیه سالبه کلیه، مفهومی است به نحو قضیه سالبه کلیه. ببینید، دقت بکنید، بگیم با انتفاع وصف عدالت هیچ فقیر واجب الاکرامی نیست. میگیم با انتفاع وصف عدالت هیچ فقیر واجب الاکرامی نیست. اگه همچی چیزی رو بگیم، در واقع مفهوم رو گفتیم، اینو افاده نمی کنه. اکرم الفقیر العادله اگر مفهوم داشته باشه، باید یه همچی معنی افاده کنه که با انتفاع وصف عدالت هیچ فقیر واجب الاکرامی نیست. این هیچون نیست، هیچش میشه کلیه، نیستش میشه سالبه. یه قضیه یه سالبه کلیه به دست ما میده. روشنه؟ حالا مرحوم شهید صدر میفرمایند که هر چند مفهوم مصطلح اصولی به دست ما نمیده، اما میشود مفهوم رو به نحو قضیه یه سالبه جزئیه برای دفع محظور لغویت از جمله وصفیه توقع داشت. به نحو چی؟ به نحو قضیه سالبه جزئیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میشنویم اکرم الفقیر العادل، نمیتونیم بفهمیم هیچ فقیر غیر عادل واجب الاکرامی نیست. هیچ فقیر غیر عادل واجب الاکرامی نیست، نمیتونیم بفهمیم، چون فهم این در گرو مفهوم داشتن جمله وصفیه است و این هم ثابت نیست. اما میتونیم بفهمیم که حتما بعضی از فقرای غیر عادل واجب الاکرام نیستند. حتما بعضی از فقرای غیر عادل واجب الاکرام نیستند. یعنی به نحو سالبه جزئیه، بعضی میشه جزئیه، نیستن هم میشه سالبه، سالبه جزئیه. چطور؟ چون اگر قرار باشه که همه فقرای غیر عادل هم واجب الاکرام باشن، پس بر چی مولا میگه اکرم الفقیر العادله؟ این کلمه العادل لغو، بگه اکرم الفقیر. حالا که قرار شد چه فقیر عادل باشه چه غیر عادل باشه واجب الاکرام باشد، بچه گفت اکرم الفقیر العادله، بی اکرم الفقیر. چه زیاده حرف زد. رو این پای و اساس وقتی ما میشنویم اکرم الفقیر العادله، اینو میفهمیم که فل جمله اگر فقیر عادل نباشد واجب الاکرام است. به بیان دیگر میفهمیم که حتما بعضی از فقرای غیر عادل واجب الاکرام نیستند. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه مسئولیت بدیم جمله وصفیه را از محظور لغویت، که بابا بالاخره این قید الفقیر یه نقشی رو ایفا میکنه. اینو ایشون در حلقه ثانی هم فرمودند. سوال ببینید، قاعده احترازیت قیود میگه وجوب اکرام فقیری که مقید به عدالت اوست با انتفاع عدالت منتفیست. همین وجوب اکرام فقیر مقید به عدالت با انتفاع عدالت منتفیست، این مفاد قاعده احترازیت قیود، ناظر به احکام دیگر نیست، تاجه فقط به همین حکم شخصی موجود در این خطاب خاص سخن میگه. که این حکم شخصی منتفی است به انتفاع قید. قاعده احترازیت اصلا قابلیت ندارد نسبت به غیر شخص حکم موضع بگیره، نه سلبی و نه ایجابی، نه جنبه اثباتی داره چون اثباتش فقط و فقط مال شخص حکمه، نه جنبه سلبی داره چون این هم مال شخص حکمه. قاعده احتیاطیت میگه اگه قید بود حکمم هست، این ایجابیشه. کدوم حکم؟ شخص حکم. و اگر قید نبود حکمم نیست، کدوم حکم؟ باز شخص حکم. اصلا راجب به فقط بود و نبود شخص حکم حرف میزن. اما در مفهوم مصطلح اصولی که اصلا سخن ما کلیه، میگه اگر وصف نبود، اگر قید نبود، حکم مطلقا نیست، چه شخص حکم موجود در این خطاب و چه غیر از اون. مفهوم در حد سالبه جزئی هم کهش میگیم مفهوم جزئی، برای اینکه خلاصش بکنیم، مفهوم جزئی هم نسبت به بعضی از افراد غیر از شخص حکم جنبه سلبی. پس مفهوم اصولی نسبت به همه افراد حکم موضع سلبی میگیره، چه شخص حکم چه غیر شخص حکم، در وقتی که انتفاع قید یعنی وصف رخ داده باشه. میگه هیچ وجوب اکرامی نیست، چه وجوب اکرام تو این خطاب مشخصه چه غیر از این. مفهوم جزئی هم موضع سلبی میگیره نسبت به غیر شخص حکم، اما فل جمله. اونم میگه آقا با انتفاع وصف عدالت نه فقط شخص حکم منتفیست، که فل جمله بعضی از فقرای غیر عادل هم واجب الاکرام نیستن. فل جمله وجوب اکرام رو که به ملاکات و مناطات دیگه ممکنه در عالم تشریع وجود داشته باشه، اونها رو هم نفی میکنه. پس این مفهوم کلی و مفهوم جزئی، خوب حواس ها جمع، این مفهوم کلی و جزئی هر دو نسبت به غیر شخص حکم موضع سلبی دارن. مفهوم کلی اصولی نسبت به همه افرادی که غیر از شخص حکم محسوب میشوند موضع سلبی داره. مفهوم جزئی نسبت به بعضی از افرادی که شخص حکم محسوب نمیشوند موضع سلبی داره. اما قاعده احترازیت هیچ موضع سلبی نسبت به غیر شخص حکم ندارد. که دوستان سوال داشتن بفرمایید. آره دیگه، محضور لغویته. میگن البته این الان میشه توجیهش کرد، خیلی اساس و پایه درستی نداره، اما خب محضور لغویت رو میگن. حلقه ثانیه نگاه کنید، همین ذیل همین بحث مفهوم وصف اونجا گفته، اینجا به ابهام و اجمال گفته. فصحیح ان الجمله الوصفیه ليس لها مفهوم، جمله وصفی مفهوم نداره. نعم لا بأس بالمسیر، یعنی گرایش، بأسی نیست، اشکالی نیست به این که ما بگرویم الا دلالت الجمله الوصفیه علی الانتفاع عند الانتفاع، نه به نحو سالبه کلی که میشه مفهوم اصولی، به نحو سالبه جزئیه. اگه بتونی بگی هیچ فقیر غیر عادلی واجب الاکرام نیست، این که میشه مفهوم. اینو نمیتونی بگی. میتونی بگی بعضی از فقرای غیر عادل واجب الاکرام نیستند، اینو میشه گفت. وفقا لما نبهنا، موافق با آنچه که تنبیه کردیم بر آن در حلقه سابقه. در حلقه سابقه، اگه میگفتی حلقتن سابقتن شد، هم شامل حلقه اولا بشه هم حلقه ثانیه، اما چون الف و لام آورده و حلقه ثانیه میخوره. حلقه ثانیه نگاه بکنید، هم چاپ های ما اگر ببینید صفحه 259 از حلقه ثانیه، اونجا ایشون تعبیرش اینه: فیتعین لسیانت کلام المولا عن اللغویت ان یفترس لذکر القید فائدتون. چیه این فائده که با ذکر قید باید فرض کنیم؟ وحیت تنبیه و علا عدم شمول الحکم للفقیر غیر العادل، اینکه حکم شامل فقیر غیر عادل نمیشه، یعنی فرا نمیگیرد هر فقیر غیر عادلی را، بلکه بعضی از فقرای غیر عادل لااقل واجب الاکرام نیستند. فیثبت المفهوم تا به نحو جزئی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.